شرکت کرده باشند. گزارش هایی درباره شرکت حسنین علیه السلام در فتح تبرستان و نمیدونم ارشاد که حالا اصفهان و یا مثلا شمال افریقا هست که به هیچ وجه قابل قبول نیست، هم با مبانی کلامی ما سازگار نیست، هم از جهت سند روایت کاملا مردود هست و قابل پذیرش نیست، هم از جهت نقد محتوایی که حالا جاش اینجا نیست. بنابراین این ادعا که حسنین و ابا عبدالله سلام الله علیه به خصوص در فتوحات خلفا شرکت داشته باشن امر پذیرفتنی نیست، مردود هست. مقالاتی هم در این باره تدوین شده، ولذا نمیتونم گفت نقش خاص سیاسی اجتماعی در دوره خلفا داشتن.
الا اینکه استاد در مورد این جایگاه، حالا شاید بشه به عنوان اینکه نوه پیغمبر اکرم بوده، یک جایگاه محترمی پیش مسلمان ها داره،
به اعتبار اینکه هم امام حسن هم امام حسین سلام الله علیه ما توسط رسول خدا خیلی گرامی داشته می شدند و اینکه می آمدن به مسجد پیامبر به استقبال اون همه در آغوشش می گیرند، بر دوشش سوارشون می کرد، لذا مسلمان ها یه خاطره خاصی از حسنین علیه السلام در این ارتباط داشتند و لذا بعد از شهادت ابا عبدالله سلام الله علیه کسانی به یزید معترض شدند که تو داری اهانت به لب و دندان کسی می کنی یا به هر حال مرتکب جنایت در حق کسی شدی که پیامبر در حق اونها چنین میفرمون چنین میشد. اینا در خاطره مسلمان ها بود.
خیلی ممنونم، فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده عزیزی با شماره 0919 4 شماره آخر 0119 سوال کردند. با توجه به اینکه اساتید محترم در باره گروه علویان توضیح دادند، سوالم درباره فرقه عبازیه است که گویا باقی مانده خوارج هستند و تاریخ دوران حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام را با نگاه متفاوتی تفسیر می کنند. لطفاً مطالبی از تاریخ که ایشان مدعی هستند و ما نشنیده ایم و متفاوت از عقاید ماست توضیح بفرمایید و تاریخچه عبازیه و علت شیعه حساب شدن آنها و محلهای استقرارشون رو بیان بفرمایید.
بله، عبازیه یا عبازیه هر دو قرائت شده، بعضی عباز گفتن به اعتبار اینکه اینها اشهد که رهبرشون عبدالله ابن عباز یا عباز تمیمی بوده، میتوان گفت که تقریبا تنها فرقه باقی مانده از خوارج هستن. این که فرمودن از شیعه، نه از شیعه محسوب نمیشن، اینها از بقایای خوارج، اما تا خودشون خیلی مایل نیستن که جزء خوارج به حساب بیان، چون به هر حال بعضی از رهبرانشون معترض نسبت به رفتارهای خوارج بودند. از جمله یکی از رهبرانشون که بعدها عبدالله ابن عباس آمد و به هر حال پیش برد این دیدگاه رو، ابو بلال مرداس ابن عدیه است که دوره حیاتش تقریبا معاصر حادثه کربلا است. یعنی این جزء، باز هم قبل از این نکته عرض بکنم که خوارج بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، چنان که اون حضرت پیش بینی و پیشگویی فرموده بود، برخی از اصحاب حضرت تصور میکردن که ریشه خوارج که بعد از نهروان کنده شده است. حضرت فرمود خیر، اینها باقی خواهند بود و استمرار خواهند داشت و اینها، بعد آینده تاریخ هم این رو نشان داد. خوارج به عنوان نیروهای معارض بنی امیه و بعدش هم بنی عباس قیام‌های رو در جاهای انجام دادن. از جمله این ابو بلال مرداس ابن عدیه یکی از خوارج بود که در سال 58 توسط عبیدالله ابن زیاد زندانی بود. بعد از آزادی از زندان همراه با یارانش حدود 30 نفر بودن که بعد به 40 نفر ارتقا پیدا کردن، به منطقه آسک در ایران آمد و در اونجا مورد هجوم نیروهای ابن زیاد 2000 نیرو قرار گرفت. در این حال پیروز شدن بر اون 2000 نیرو. ابن زیاد مجددن در سال 60 4000 نیرو فرستاد و در این درگیری اشهد که یه مقدار درگیر بودن. بعد وقت نماز شد، یاران مرداس گفتم پس بگذارید هر دو گروه نماز بخونن و بعد به جنگ ادامه بدیم. همین که مشغول نماز شدن، نیروهای ابن زیاد حمله کردن و در حال نماز اینها رو قتل عام کردن و به هر حال این حرکت خوارج در اونجا سرکوب شد. منتها از جمله عقاید مرداس که جزو رهبران عبازی محسوب میشه اینه که برخلاف خوارج قائل به جواز تقیه بود، قائل بود که تا جنگ بر ما تحمیل نشده نباید جنگ رو آغاز بکنه، آغازگر جنگ نباید باشیم. از رفتارهای خوارج که قبلا داشتن علیه مسلمان ها تکفیر میکردن امثال اینها، تبری جز و من میکرد، تجاوز به حقوق مسلمان، یعنی کسی که نماز میگذارد، این دقیقا برخلاف کارهایی است که خوارج در اصل امیرالمؤمنین سلام الله علیه انجام میدادن. و لذا یک پیشینه این چنین ارشاد که عبازی دارند و از این جهت امروزه هم که این فرقه در نقاط حضور داره، مثل عمان، مثل زنگبار شمال افریقا، در تانزانیا، ترابلس، تونس، الجزایر، امثال اینها فرقه عبازی هستن، خیلی مایل نیستن که خودشون منصوب بکنن به خوارج با اون عملکردهایی که در تاریخ گزارش شده.
خیلی ممنون. در مورد استاد مرتکب گناه کبیره هم اینا ظاهرن قائل به کفرشون نیستن.
پرسمان تاریخی، برنامه برای پاسخ به سوالات تاریخی شما.
ملت‌های خودتون را بیدار کنید و تاریخ صدر اسلام را برای اونها بخوانید و کوشش‌های اونها را برای اسلام و مسائل ایران را در اونجا منعکس کنید.
با حضور تاریخ پژوهان و اساتید برجسته تاریخ اسلام، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری،
امیرالمؤمنین سلام الله علیه چنان که اون حضرت پیش بینی و پیشگویی فرمود،
و حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی صادقی.
در یک مقطع خاصی با اینکه پیامبر در بخشنامه‌اش می‌فرمود هیچ وقت این کار را،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
جناب آقای محمد ابراهیمی از قزوین سوال کردند درباره کتب اربعه شیعه بفرمایید چه کتابهایی هستند و از چه کسانی و چرا به عنوان کتب اربعه شناخته شدند. استاد در خدمتتون هستیم.
بله، کتب اربعه اصطلاح خوب و بسیار مهمی است درباره چهار کتاب اصلی روایی ما شیعیان. حالا خوبه برای مزید اطلاع بکنم که این چهار کتاب شیعی در کنار شش کتاب اصلی حدیثی اهل سنت، مجموعاً 10 کتاب اصلی حدیثی مسلمانان رو تشکیل میدهد. اون شش کتاب معروف به صحاح سته هستن و باز قابل عنایت عزیزان این که هر 10 کتاب رو ایرانی ها نوشتن. این باز باید مورد توجه کسانی قرار بگیرد که با یک بی‌انصافی مطرح میکنن که اسلام دین شمشیر است و با زور و با شمشیر وارد ایران شد این تازیان، این عرب ها، امثال اینها، که یکی از بهترین پاسخ ها همین است که اگر این دین با شمشیر و جبر و اینها وارد شده بود، نباید پذیرندگان این دین خودشون مبلغان این دین می شدن، در حالی که هر 10 کتاب اصلی حدیثی شیعه و اهل سنت رو ایرانی ها نوشتن. 6 کتاب صحاح اهل سنت، بخاری اهل بخارا بوده، مسلم اهل نیشابور بوده، ابن ماجه اهل قزوین بوده، ابو داود اهل سجستان یا سیستان بوده و ترمذی اهل ترمذ، نسائی اهل نسا، همه خراسان قدیم اون زمان یا قزوین و سیستان امثال اینها. و اما کتب اربعه توسط 4 عالم بسیار بزرگ شیعی تدوین شد. به ترتیب زمانی بخوام عرض بکنم، ابتدا مرحوم کلینی که اصلی ترین و بهترین اثر رو تدوین کرد با عنوان الکافی، مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی کافی رو تدوین کرد، مرحوم شیخ صدوق، مرحوم کلینی متوفای 328-329 یعنی پایان غیبت صغرا و قبر متحرشم در بغداد هست، و بعد مرحوم شیخ صدوق محمد ابن علی ابن بابویه قمی که دوران حیات ایشون دوره قرن 4 هست، ولادتشون بین 305-310 هجری است، دوره غیبت صغرا و وفاتشون 381 اواخر قرن 4، به نام محمد ابن علی ابن بابویه قمی. و بالاخره دو کتاب تهذیب الاحکام و الاستبصار از مرحوم شیخ طوسی به نام محمد ابن حسن طوسی. نام هر سهشون محمد هست، لذا به محمدون ثلاث معروف هستند. سه محمدی که این چهار کتاب رو تدوین کردن، مرحوم شیخ طوسی دو کتاب رو و اونا هر کدوم یک کتاب رو تدوین کردن. اشارت که این سه نفر محمدون ثلاث اول هستند، یعنی سه محمدی که اصلی کتاب های اصلی رو تدوین کردن، محمدون ثلاث اخر هم هستن، سه نفر محمدی که به هر حال در حدود 7 قرن بعد آمده، مرحوم علامه مجلسی، محمد باقر مجلسی، مرحوم شیخ حرامنی، محمد ابن حسن حرامنی و مرحوم فیض کاشانی که نام ایشون محمد بوده، مرحوم فیض کاشانی وافی رو نوشتن، مرحوم علامه مجلسی بهار الانوار رو نوشتن، مرحوم شیخ حرامنی هم وسائل شیعه رو به سه محمد اخر معروف هستن و این آثار مفصل حدیثی رو اینها تدوین کردن. درباره حال اصطلاح کتب اربعه و توضیح کوتاهی درباره هر یک از این چهار کتاب اشاراتی عرض میکنم. خود اصطلاح کتب اربعه رو ابداع و ابتکار مرحوم شهید ثانی است. شهید ثانی در قرن دهمی زیسته، در چند اجازه روایتی که صادر کرده تعبیر کتب الحدیث الاربعه یا الکتب الاربعه رو به کار برده. بعد از مرحوم شهید ثانی، عالم تقریبا معاصر ایشون در همه قرن دهم، مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب فقهیشون مجمع الفائدت و البرهان اونجا هم تعبیر کتب الاربعه رو به کار بردن و بعد از اینها دیگه رایج میشه که کمدن آثار فقهی غیر فقهی تعبیر کتب الاربعه مطرح میشه و اونقدر این کتاب ها از جایگاه و ارزش برخوردارند که مرحوم شیخ انصاری بعید ندانسته است که باور به اعتبار و ارزش این چهار کتاب جز ضروریات مذهب شیعه بوده باشد، تا این حد ایشون معتقد بوده به عظمت این کتاب. و درباره اعتبار این کتاب، اخباریون که گروهی برحال بودند با توضیحی که دربارشون هست، اینها معتقد به اعتبار همه این کتاب ها بوده اند. برخی معتقد بودن که همه روایت این کتاب ها صحیح هستن، منتها قطعیت نه، بعضشون قطعیت دارن. اما اونچه که نظر عمده بزرگان شیعه هست اینکه این روایات ظنی و صدور هستن اکثرشون، اما اونهایی که وثاقت سندی دارن حجیت دارن برای ما و قابل استناد و ارجاع هستن. کتاب شریف کافی همطور که عرض شد از مرحوم کلینی که عرض شد به عنوان بزرگترین و بهترین این چهار اثر هست، تعبیر مرحوم علامه مجلسی درباره این کتاب این است که از عظمت اصول و اجمع اصول روایی شیعه است و از بهترین و بزرگترین مؤلفات فرقه ناجیه است. حدود 16199 روایت که بیشترین روایت در هم کتاب شریف کافی است، سر سه بخش، دو بخش، دو هشت جلد، دو جلد اول این کتاب اصول کافی است که بیشتر روایات اعتقادی، بعضا تاریخی درش و اخلاقی درش مطرح است. پنج اثر بعدی، پنج جلد بعدی، جلد سوم تا هفتم فروع کافی است، روایات فقهی و احکام درش هست. و جلد هشتم که روزه کافی است، الروضه من الکافی، که روایات متفرقه در ابواب مختلف اعتقادی، اخلاقی، تاریخی، امثال اینها درش وجود دارد. و همونطور که عرض شد برحال کتاب بسیار ارزشمند است، نزد مورد ارجاع بزرگان ما بوده، آبروی شیعه بوده در طول تاریخ و شروحی هم برش نوشته شده، از معروفترین شروح کتاب مرآت العقول مرحوم علامه مجلسی است.
20 سال استاد ظاهرن مرحوم کلینی وقت گذاشتن برای نگارش.
بله 20 سال طول کشید عمرشون برای تدوین کتاب. و ارزشش این است که از اقدم اصول است و دوره حیات مرحوم کلینی دوره غیب صغرا بوده، لذا بعضی از کسانی که خود ائمه رو ملاقات کرده اند رو مرحوم کلینی ملاقات کرده، مثل احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، احمد ابن ادریس امثال اینها رو باشون ملاقات کرده و ازشون اخذ روایت کرده، یا کسانی که با یک واسطه ائمه رو ملاقات کرده بودن، راویان ائمه رو ملاقات کرده بودن، از اونها اخذ روایت کرده.
تا تاریخ یعقوبی، تاریخ ابن اسیر، تاریخ مسعودی و ده‌ها مقاله و کتاب معتبر تاریخی، منابع ارزشمند پاسخ به سوالات تاریخی شما. پرسمان تاریخی، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
دیگر کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق هست. این عالم بسیار بزرگوار که یک برنامه مجزایی هست لازم هست که درباره مرحوم صدوق صحبت بشه و کسی که حدود 300 اثر تدوین کرده دوره حیات پربرکتش و کسی که افتخار میکرده که ولادت من به دعای امام عصر سلام الله علیه بوده، این هست در روایات ما و در آثار صدوق این هست، چون که مرحوم علی ابن بابوی پدر مرحوم صدوق فرزندانش از دنیا می رفتن، از یکی از کسانی که مرتبط با امام بوده تقاضا می کند که حضرت دعا بکنه که فرزندانش بماند و به دعای امام عصر مرحوم صدوق متولد می شه و افتخار به این جهت می کرده. خدمات بسیار بزرگیشون انجام داده، تعداد بسیاری آثار حدیثی که خب از اونها کتاب من لا یحضره الفقیهشون یکی از آثار از کتب اربعه شیعه است. ایشون خودش در انگیزش برای تدوین من لا یحضره الفقیه مطرح میکنه که در یکی از سفرها که به بلخ رفته بودم، چون ایشون سفرهای متعددی کرده به مناطق خراسان اون زمان و همتون بغداد امثال اینها، در بلخ یکی از بزرگان شیعه با من به نام شریف الدین ابو عبدالله نعمه ایشون تقاضا میکنه با این تعبیر که محمد ابن زکریای رازی کتاب نوشته با عنوان من لا یحضره طبیب برای برهان درمان بیماره ها امثال اینها و تقاضا میکنه مرحوم صدوق برای در واقع رساله توضیح المسائل به اصطلاح امروز برای اینکه در مسائل احکام و فقه و اینها شیعه در نماند اثری با عنوان من لا یحضره فقیه بنویسد. لذا مرحوم صدوق این اثر رو تقدیم میکنه و اسناد روایات هم حذف میکنه با این عنوان که چون اثر رساله عملی در واقع به نحوی مخواسته تدوین میکنند، یک چنین اثری رو ایشون تهیه میکنند و اشاره در واقع فتاوای مرحوم شیخ صدوق در این اثر بوده و خب شرح عربی و فارسی هم از معروفترین شرحها روضت المتقین مرحوم مجلسی اول هست و لوامع صاحب قرانی شرح فارسی بر این اثر. دو اثر مرحوم شیخ طوسی را اجمالاً عرض بکنم. تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی، اثرش این عالم بزرگوار شاگرد مرحوم شیخ مفید در واقع به نحوی برای شرح کتاب فقهی المقنعه مرحوم شیخ مفید تدوین کرد با حدود 13590 روایت در 393 بخش و 23 کتاب این اثر ارزشمند تدوین شد و در واقع تمام روایاتی که در باب فروعات فقهی لازم هست چون تلاش کرد که در تهذیب الاحکام بیاره. مباحث فقهی بعضا اصولی بعضا رجالی در این کتاب دیده میشه و جالبه که همونطور که مرحوم صدوق من لا یحضره الفقیه رو به دعوت به درخواست در واقع یکی از بزرگان شیعه نوشت، اینجا هم باز مرحوم شیخ طوسی مطرح میکنه که به پیشنهاد دوستی فاضل، شیخ فاضل، که او تقاضا کرد که این اخبار متعارض رو من در جای جمع بکنم و بررسی بکنم و اینها، لذا کتاب تهذیب الاحکام در واقع در شرح مقنعه مرحوم شیخ مفید تدوین میشه. اثر دیگه ایشون هم الاستبصار فی مختلف من الاخبار هست، طور که از نامش پیداست روایات متعارض رو، پس بنابراین همه ابواب فقهی نیست، اون دسته از مسائل فقهی است که درش اخبار متعارض وجود داره، ایشون اونها رو جمع کرده برای اینکه به هر حال علاج بشه و چون جمع بشه بین اینها، مشتمل بر 5511 روایت در 925 باب و در سه بخش، سه جزء که دو جزءش عبادات یک جزءش معاملاته، که این رو بعد از تهذیب نوشته مرحوم شیخ طوسی و ارشاد که این چهار کتاب در مجموع آثار بسیار ارزشمند و از ذخایر علمی شیعه هستن که بعد خب مرحوم شیخ حره عاملی در وسائل شیعه اینها رو جمع آوری کرد، جمع بندی کرد، در ابواب خاصی تدوین مجددی کرد، به تعبیر یکی از بزرگان چکشی دست مراجع مرجع ما برای اینکه استنباط فقهی بکنن خیلی آسان شده کارشون. وقتی به وسائل مراجعه میکنن در واقع مجموعه این چهار کتاب هست به نحو بابندی جدیدی در وسائل دربارشون صورت گرفته.
استاد من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق یعنی کسی که فقیه نزد او حاضر نیست. بله این تعبیر
فقیه من لا یحضره الفقیه.
تاریخ یعقوبی، تاریخ ابن اسیر، تاریخ مسعودی و ده ها مقاله و کتاب معتبر تاریخی، منابع ارزشمند پاسخ به سوالات تاریخی شما. پرسمان تاریخی، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
جناب آقای فرزان کمالینیا از تهران تشکر کردند از عوامل برنامه و سوال کردند که از منابر و در نماز جمعه در باب خلافت و بیعت با امام علی شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام می‌فرماید ای علی ولایت بر مردم با توست، پس اگر مردم با رضا و رغبت به تو روی آوردند آن را بپذیر، ولی اگر در مورد تو اختلاف کردند آن را رها کن. آیا این حدیث معتبر است یا نه؟ ضمناً ما مباحث زیادی داریم که حضرت امیر علیه السلام خیلی در برابر اصحاب سقیفه مقاومت می کردند و بیعت با خلیفه منصوب در آن مجمع را قبول نمی فرمودند، در حالی که دموکراسی و رأی مردم همان رأی خبرگان و نقبا و بزرگانه که با هر ترفندی به هر حال خلیفه اول را تعیین کردند. تعارض این رفتار با آن حدیث چگونه علاج می شود؟
بله خب پس ناچاریم در دو بخش.
بله استاد سوالی مقدار طولانی.
سوال طولانی بخش اول اون روایتی که مطرح کردن فی الجمله با مضمون مشابه قطعا هست در میان روایات ما، همون وصیت معروف پیامبر صلی الله علیه و آله هست که با مضامین مختلفی آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین از رخدادهای آینده خبر دادند و فرمودند چنین تعدی خواهد شد و حتی تعدی به خانه فاطمه و ظلمی که نسبت به فاطمه خواهد شد، اینکه اون حضرت مظلوم خواهد شد، شهید خواهد شد، اینها در اخبارهای رسول خدا وجود داشت و اونجا پیامبر فرمودن به امیرالمؤمنین که بله اگر یارانی ثابت قدم پیدا شدن و همراهی کردن با تو که خب به واسطه اونها حرکت انجام بده و حقت رو بگیر، و اما اگر نه مردم همراهی نکردند سکوت مدبرانه داشته باش. چرا؟ برای اینکه خب اصل دین هست که باید حفظ بشه. بعد به تدریج در قالب تدابیری که خود امیرالمؤمنین کرد و ائمه بعدی کردن اون برحال اسلام اصیل در قالب مکتب اهل بیت باید به تدریج بیاد و پیروان پیدا بکند و بماند در طول تاریخ که به حمدالله مانده است، رشد کرده است و عالمگیر شده. ولی زا امیرالمومن سلام الله علیه گاهی به همین نکم اشاره می کردند، از جمله در اونجایی که اون متهم اصلی که وقتی وارد خانه امیرالمومنین شد در جریان هجوم به خانه فاطمه سلام الله علیها، امیرالمومنین به محض ورود او طبق نقل سلیم ابن قیس امثال او نقل کردن که حضرت از جا جست و یا او رو با او مواجه شد، یقه او رو گرفت و به زمین زد و این جمله رو فرمود که والله لولا کتاب من الله سبق و عهد عهده الی رسول الله لعلمت انک لا تدخل بیتی. اشاره به همین وصیت میکردن، قسم به خدا اگر تکلیف الهی نبود و عهدی که بین من و پیامبر گذاشته است نبود، میدانستی که تو کسی نبودی که بتوانی داخل خانه من بشوی. و در واقع این جمله حضرت اشاره به همون عهدی است و اون وصیتی است که پیامبر کرده که ببین اگر مردم با تو همراهی کردن و همراه شو. چرا پیامبر این رو فرمود؟ در واقع برمیگرده به این نکته که مثل خود رسالت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که به رسالت مبعوث شدن در طول دوران مکه امکانی برای حضرت برای تشکیل حکومت و پیش برد دعوت به اون معنا نبود. چرا؟ چون مردم باید با اقبال خودشون بیان. به تعبیر دیگر چنان که نبوت امر انتخابی نیست، دموکراسی معنا ندارد در بحث نبوت که مردم در صحیفه جمع بشوند و نبی تعیین بکنند. صحیفه بردار نیست مسئله نبوت، امر الهی است. خداوند میبینه در بین بندگانش کدومی که از اونها صلاحیت به دوش کشیدن بار نبوت رو دارن، به اون واگذار میکند این تکلیف رو. انبیاء سابق هم طور بودن، پیامبر هم باز به همین ترتیب. و منطقه برای پیش برد امر نبوت لازم است مردم بیان به میدان و همراهی بکنن. رضا پیامبر اکرم 13 سال خون دل خوردند و بحث هجرت به حبشه و بحث شکنجه در مکه و همه اینها تحمل شد تا کم کم مدینه آماده شد و برای یارانی انصاری پیدا شدند و حضرت دعوت رو پیش بردند. در بحث امامت هم دقیقا همینطور هست. امامت امر انتخابی نیست، هم دموکراسی بردار نیست، صحیفه بردار نیست، بلکه امامت هم امر الهی است، چون بناست استمرار مقام نبوت باشد. و این لم تفعل فما بلغت رسالته، به تعبیر آیه 67 سوره مبارکه مائده، بناست مبین وحی باشد، مجری وحی باشد، و این لازمش اسمت هست و معصوم را جز خداوند نمیشناسد. بنابراین در بحث امامت دوست بزرگوارم فرمودن که بحث دموکراسی امثال اینها به هیچ وجه در این مقوله نمی گنجد. مردم اگر مانند نبوت اومدن همراهی با امام کردن، خب فبه ها، امام میاد به میدان و کار رو پیش میبرد. اگر همراهی نکردن، خب امام امامتش برقرار هست، امام هست، منتها بستیت نداره، توان اجرای احکام رو نداره،
قوت ظاهری نداره،
باید منتظر بماند شرایط فراهم شود. که برای حضرت بعد از قتل عثمان مردم ریختند و بیعت کردند و یه 4 سال اندی شرایطی فراهم شد، تازه شرایط مختصری نه کامل، بستیت کامل حضرت نداشت. با این ترتیب فکر میکنم پاسخ بخش دوم سوال شنونده عزیز روشن شد که بله، امیرالمؤمنین قطعا نمیتواند حکومت صحیفه رو بپذیرد، ولو اصلا کل مردم هم، کل مسلمانان هم بر فرض محال آمده بودند و با حکومت صحیفه بیعت کرده بودند، باز مشروعیت نمی آورد، چه رسد به این که چند نفر معدودی بودند در صحیفه از انصار و از 3-4 نفر از مهاجرین که این بیعت انجام شد. و سپس بیعتی که مترتب بر صحیفه شد بیعت اکراهی بود، طبق تصریح روایات تاریخی شیعه و اهل سنت نقل کردن که به سلام قبیله بنو اسلم که آمدن در مدینه و با زور چوب و امثال اینها افراد میکشندن برای بیعت، و یکی از شواهد بیعت اکراهیم همین واسه هجوم به خانه فاطمه و امیرالمؤمنین سلام الله علیه ماست و اخذ بیعت اکراهی از خود امیرالمؤمنین و یارانش مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و زبیر و امثال اینها، اینها هم بیعت اکراهی ازشون گرفته شد. بر فرضم این نبود، باز اقبال مردم مشروعیت نمی آورد، چون بحث امامت امر مردمی نیست، به انتخاب مردم نیست، بلکه به امر الهی.
خیلی ممنونم از استاد جباری بزرگوار، بهره بردیم. الهی که همیشه سلامت باشید، الهی دلهاتون پر از نور خدا و زندگی هاتون پر از عطر خدا باشه. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند منان میسپارم. در پناه حق باشید. اللهم صل على محمد المصطفى صلوات الله
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی.